بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على شهيد الشهداء، السلام على المرمل بالدماء، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريه، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المغروع بالقضيب، لعن الله ظالميك من الأولين والآخرين، ورزقنا الله طلب ثارك مع إمام منصور منتظر مهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قد بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد تبازر عليه من غرده الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس. روز أربعين سيد الشهداء عليه السلام زیارت مخصوص امروز به فرموده امام یازدهم امام عسکری از نشانه های شیعه است. علت این که به ما توصیه کردن زیارت اربعین رو به خاطر این که این زیارت اربعین که از وجود اقدس امام باقر امام صادق علیه السلام به وسیله صفوان جمال نقل شده است، در این زیارت مضامین قابل توجهی است که وجود اقدس امام عسکری علیه السلام برای توجه دادن شیعه به مضامینی که در این زیارت در تبیین شخصیت و قیام سید الشهدا علیه السلام بیان شده است توجه بدن. صفوان دو زیارت، یکی از امام باقر علیه السلام نقل کرده و یکی از امام صادق علیه السلام. از امام باقر علیه السلام زیارت عاشورا رو روایت می کند و از امام صادق علیه السلام زیارت اربعین رو. در یکی از جملات پرمحتوا و پرمغز این زیارت ما می‌خوانیم در تبیین حرکت سید الشهدا و اون چه ابی عبدالله علیه السلام در کربلا انجام داد، قد بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امام حسین علیه السلام همه هستیشو بذل کرد برای اینکه مردم رو نجات بدهد از جهالت و از حیرت گمراهی. در مسئله فداکاری سید الشهدا علیه السلام و اون منتها درجه بذل کردن تمام هستی، حتی مسائل ماوراء جان یعنی اهل بیت علیهم السلام رو هم به میدان بذل آوردن و به میدان ایثار کشوندن، جای شک و تردیدی نیست. مسئله فداکاری سید الشهدا علیه السلام و مصائبی که در راه انقلاب کربلا اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام تحمل کردن، یه واقعیت‌هایی است که از نظر شما برادران و خواهران کاملا مشخص است. اما اون چه را بنده امروز میخوام در تبیین این جمله زیارت به محضر مقدستون تحلیل کنم، مفهوم جهالت و حیرت زلالتی است که مسلمان‌ها در اون روز دوچار شده بودند و امام حسین برای نجات اونها تا این مرحله از فداکاری و جانبازی رو اقدام فرمود. یه نکته در جمله اول این عبارت هست. در این عبارت گفته نشده و بدل مهجته لینقذ من الجهاله و حیرت الضلاله. امام حسین بذل مهجه کردن تا اینکه مردم رو نجات بدن، بلکه فرموده است لیستنقذ من الجهاله و حیرت الضلاله. استنقاض با انقاض فرق می کند. یه وقت یه فردی در یک دریایی در حال غرق شدن است و خودش هم می داند که در این دریا در حال غرق شدنه، داره غرق میشه، خودش دنبال نجات میگردد، به هر چیزی دست میزند، به هر تخت پاره ای آویخته میشود. خب اگر بنا شد یک نجات بخشی به سراغ او برود، دیگه لازم نیست به او توجیه کنن که دست تو بده تا تو رو نجات بدیم. هر دستی به طرف او دراز بشود برای نجات خودش اون دست رو میگیرد، چون میداند در حال هلاکت است، در حال غرق شدن است و بایستی یه فریاد رسی بیاد و او رو نجات بده. اما یه وقت یه آدمی در حال هلاکت و در حال گمراهی و مصیبت هست، اما خودش احساس نمی کند در معرض هلاکت و گمراهی است. در یه بیابانی فردی جاده ای رو گرفته و دارد می رود و نمی داند این جاده به کجا می رسد، چنین خیال کرده که این جاده او رو به مقصد می رساند، در حالی که این جاده او رو به یک نقطه بسیار خطرناکی، محل دزدان و راهزنان و قطاع الطریق ها او رو میبرد. اینجا هر کی به سراغ او بره و به او بگه از این جاده نرو، به زودی قبول نمی کند، چون ظاهر جاده رو اسفالته، شوسه، هموار بدون کوچکترین چالش مشاهده می کند و میگه یک چنین جاده ای با این صافی و با این مستقیم بودن غیر ممکن است مرو به مقصد نرساند. در اینجا برای نجات یک چنین آدمی تبیین لازم است، توجیه لازم است، باید به زحمت او رو وادار کنن از این جاده بیاد کنار و بایستی با یک مقدار استدلال و منطق و تلقین او رو وادار کنن در اینجا متوقف بشود. به سادگی قبول نخواهد کرد، مثل اون آدمی که در دریا در حال غرق شدنه، یه آدم جاده گم کرده و راه گم کرده ای که خودش نمیداند دچار حیرت است و دچار گمراهی است، مثل او نیست. نجات دادن اون فردی که در دریا غرق شده است، او رو بهش میگن انقاذ. اما نجات دادن این آدمی که نمیداند راه رو گم کرده است و دارد به ناکجا آباد میرود و ممکن است ان قریب گرفتار دزد و قطاع و طریق و راهزن بشه، همه هستیشو از دست بده، خودشو تکه تکه کنن، اینجا برای که آدمو نجات بدید از این سرنوشت شوم، ای رو بهش استنقاض میگن. در عبارت زیارت نمیخونیم لینقذ عبادک من الجهاله. امام حسین بذل مهجه کرد تا بندگان تو خدا رو از جهالت انقاذ کند، بلکه میخوانیم لیستنقذ عبادک من الجهاله. امام حسین علیه السلام بذل مهجه کرد، هستیشو فدا کرد برای اینکه بندگان تو را از جهالت استنقاذ کند، چون اونها مردمی بودند که نمیدونستن گمراهن، نمیدونستن نادانن، نمیدانستن الان در گم کردگی به سر میبرن. اونها مثل همون آدمی که در یه جاده صاف داره میره و خیال میکند این جاده او رو به مقصد میرساند، در حالی که این جاده او رو در دل قطاع و طریقها و راهزنها و آدم کشها قرار میده. مردم در یه همچه شرایطی بودن. لیستنقذ عبادک، نمیگه لینقذ عبادک. کار امام حسین کار استنقاض بود، تنها انقاض نبود، اونم استنقاض با همه قدرت، با همه توان، با همه هستی اومد، اونم نه هستی جسمانی خودش و موجودیت شخصیش، بلکه با همه عزیزانش و عزیزترین عزیزانش اومد. یعنی حساب کرد سید الشهدا علیه السلام با شهادت امام حسین، با شهادت قمر بنی هاشم، با شهادت علی اکبر، با مظلومیت علی اصغر روی دست امام حسین پرپر زدن، با ناله ها و خطبه های زینب، ممکنه این مردم متوجه نشن، از این راه گمراهی کنار نیان. گفت لااقلی دختر بچه 3 ساله هم بیاد نصف شب تو خرابه صدا بزنه بابا بابا بابا، سرشو به زمین بگذارد. قبر کوچک او سالها وسیله استنقاض بندگان تو خدا از جهالت بشود. تا اینجا امام حسین در راه بذل مهجه پیش رفت، تا اینجا جلو اومد سید الشهدا علیه السلام، چون به غیره ای مردم نمی فهمیدن، به غیره ای متوجه نمی شدن که در جهالت و در حیرت زلالتن. خب نکته ای که اینجا ما باید کاملا توجه کنیم اینه که جهالت و مردم چی بود؟ حیرت زلالتی که مردم دوچار شدن، او حیرت زلالت چی بود؟ ببینید عزیزان، ما میشینیم فکر میکنیم یه شمری پیدا شد، یه یزیدی پیدا شد، یه عمر سعدی، یه عبیدالله زیادی، آدم های سنگدل، آدم های بیرحم، آدم های شقی و قسی اومدن فجیع‌ترین حرکات رو نسبت به میوه دل پیغمبر انجام دادن، خودشو کشتن، عزیزانشونو کشتن، زن و بچهشو اسیر کردن، اینا رو فقط ما به حساب شمر و یزید و عمر سعد و بنی امیه میگذاریم، در حالی که مسئله اصلی شمر و یزید و بنی امیه نبودن. امثال شمر و یزید و عمر سعد در همه زمان ها هستن، در همه ایام هستن. مهم مردم بودن، مردم دوچار جهالت بودن، مردم دوچار حیرت زلالت بودن، مردمی که زندگیشون، سیاستشون، مدیریت جامعهشون، سرنوشت ملی و قومی و مردمیشون بستر شد برای آدمهای جنایتکاری که به مطامع سیاسی خودشون برسن، تو بستر مردم، تو سرنوشت مردم بیان فجیع‌ترین حرکتها رو انجام بدن که در تاریخ سابقه ندارد. ما تو تاریخ کشته خیلی داریم، در تاریخ مقتول و قتل عام خیلی داریم، اما اینکه یک کسی رو بکشن، سر بریده رو به دست دختر بچه 3 سالش بدن، یه همچه چیزی بی سابقه است. و اینا اومدن تو بستر زندگی مردم این جنایت و عمل فجیع رو انجام دادن برای که به مطامع سیاسی خودشون برسن. مشکلی مردمن. اگه این مردم جهالت نداشتن، اگر این مردم حیرت زلالت نداشتن، اگه این مردم در گمراهی نبودن، حیرت زلالت یعنی گمراه هست، خودش هم تو گمراهی سرگردونه. آدم سرگردونه تو گمراهی کسیست که گمراهه و نمیدونه گمراهه. مردم اینجوری بودن. و این گمراهی مردم که سرگردان در گمراهی بودن، این به چه خاطر بود؟ چی باعث شد؟ خب بابا اینا بچه های پیغمبر بودن، اینا خانواده رسول الله بودن، تبار رسول الله بودن، این مردم هم مسلمان بودن، مردم هم همه صدا می زدن اشهد ان محمدن رسول الله. این 120,000 آدمی که اومدن تو کربلا خون امام حسین رو ریختن، نماز می خوندن. تو نمازشون میگفتن و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. وقتی که یزید تو مسجد جامع دمشق میخواد سخنرانی امام سجاد رو به هم بزنه، به مؤذن میگه تو باشو ازون بگو. با ازون گفتن مؤذن سخنرانی و خطبه امام سجاد رو به هم میزند. وقتی مؤذن میگه اشهد ان محمدن رسول الله، امام سجاد علیه السلام به یزید میگه، به مؤذن میگه مؤذن تو ساکت باش، من یه جمله از یزید بپرسم، یزید این محمد جد کیه؟ این جد منه یا جد تو؟ اگه بگی جد تو که دروغ گفتی، همه میدونن دروغ میگی. و اگه جد منه، خب بابا چرا شما میوه دلشو کشتید؟ چرا بچه‌هاشو اسیر کردید؟ چرا فرزندانشو تکه تکه کردید؟ این همین سوال رو امام سجاد تو مسجد جامع دمشق از یزید کرد، در مقابل یزیدی که به مؤذن گفت باشو اذان بگو. اینا اذان رو قبول داشتن. و چه شد که اینها نسبت به تبار پیغمبر و فرزندان رسول الله این کار رو کردن؟ کاری که هیچ امتی در تاریخ نسبت به تبار پیغمبر صاحب شریعتش این کار رو انجام نداده. یهود نسبت به موسی نکردن، نصارا نسبت به عیسی نکردن. و این چه کاری بود که اینا نسبت به بچه های پیغمبر کردن؟ و چرا این کار رو کردن؟ و چرا مردم واستادن تماشا کردن؟ مردم در حیرت زلالت بودن. این رو همینجا میگن حیرت زلالت. این حالت مردم رو، یعنی آدمی که گمراهه و نمیدونه گمراهه، تو گمراهی خودش سرگردانه. و چی شد که این مردم جوری گمراه شدن که نفهمیدن گمراهن؟ این علتش یه چیز بود و اون که از دین قرائت‌های متعدد داشتن، این مشکلی که ما امروز تو جامعهمون داریم. یعنی ببین آقا، امروز شما وقتی پای اسلام وسط میاد در نظام، تو عرصه سیاست، یه جریان سیاسی رو پیدا می کنید که دارای منویات خاصی است، نظریات ویژه است، جذب اندیشه های غربی شده، وابسته فکری دیگرانه، دگر اندیشی درش حاکمه. وقتی بهش میگه آقا تو مسلمانی، تو متدینی، تو به عنوان مسلمان نمیتونی این مبنای سیاسی رو اتخاذ کنی، به عنوان مسلمان نمیتونی این فکر رو داشته باشی، این سلیقه و اندیشه سیاسی رو داشته باشی، میگه آقا اسلام اونیست که تو میگی اسلامه، اسلام اونیه که من میگم اسلامه. تعدد قرائت از اسلام، یعنی بین عزیزان وقتی بنا شد مردم اینجوری شدن، یعنی مردم اومدن دینشون رو از امامشون نگرفتن، مردم خودشون بنا شد دین رو بشناسن و دین رو تشخیص بدن و خودشون اومدن دین رو یه جوری تشخیص دادن که با متامع و منافع مادی اونها تطبیق کند، این باعث گمراهیشون میشه، یه گمراهی هم میشه که خودشون هم نمیفهمن گمراه شدن. اینی که جریان خلافت قصبی و جریان رهبری انحرافی و نظام نابکارانه بنی امیه مردم رو تو وادی زلالتی انداخت که مردم گمراه شدن و نفهمیدن گمراه هستن، حیرت زلالت دوچار شدن، این بود که اینا از دین قرائت‌های متعدد نشون دادن. ببینید برادران، امروز هم ما تو عرصه سیاسی همین مشکل رو داریم، گاهی از اوقات یه بینش‌هایی پیدا میشه برای عده‌ای، نظریاتی پیدا میشه، آدم‌هایی با همه سوابق درخشنده‌ای که در نظام دارن تو عرصه قدرتیابی قرار می‌گیرن، منتها حرکتشون وقتی خلاف دین هست اینها میگن بابا ای اسلام توی، ما خودمون یه قرائت خاصی از دین داریم، اینی که تو میگی درست نیست، اینی که من میگم درسته. ببینید تعدد قرائت از دین، که یه آقای بیاد بگه آقا ای که مراجع میگن، ای که علما میگن، ای که رهبری میگه، ای یک برداشته از قرآنه، یه برداشته از دینه، منم برای خودم یه برداشته دیگه از دین و قرائت دیگری از دین و قرآن دارم، منم متدینم، از کجا معلوم قرائت درسته قرائت درست نیست؟ خب وقتی تعدد قرائت شد آدم ها گمراه میشن، یه جوری هم گمراه میشن که نمیفهمن گمراه شدن. این رو میگن حیرت زلالت، یعنی سرگردانی در گمراهی، چون خیال میکنه متدینه، خیال میکنه قرآن بلده، خیال میکنه مسلمانه، و بعد به خاطری تعدد قرائت افتاده در جریان کفر، نه در جریان کفر و ارتداد، در یه جریانی بدتر از کفر و ارتداد. یه بخش عمده لشکر عمر اسد خوارج بودن، آدمایی بودند که در مقابل امامشون وجود اقدس امیرالمؤمنین خودشون یه قرائت دیگری از قرآن داشتن و اونی که علی از قرآن میدانست و به اونها میگفت قبول نمیکردن. یعنی بی امامی مردم، امام نشناسی مردم، ای که مردم بخوان دینو بر مبنای اهداف و متامع خودشون و هوا و هوس بازی های خودشون درک کنن و بفهمن، مسیر رو تا اونجا به گمراهی پیش میبرد که پسر پیغمبر رو میکشن و معتقد نیستن دارن کار خلاف میکنن، بچه پیغمبر رو روی بدن بابا با تازیانه میزنن و معتقد نیستن این کار کار بدیه. این حیرت زلالت. عزیزان ما تو زندگیمون باید سعی کنیم دچار حیرت زلالت نشیم. عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی بیابان حیرت زلالت است. یعنی هیچ کس تو نماز خوندنش دچار حیرت زلالت نمیشه، که میده نماز صبح دو رکعته و باید دو رکعت نماز صبح بخونه، حمد و سورش هم باید با قرائت بخونه. هیچ کس تو روزه گرفتنش دچار حیرت زلالت نمیشود، چون میداند ماه رمضان رو باید روزه بگیره. حالا اگر یه آدمی هم عمدن اومد روزشو خورد، میداند روزشو خورده است و میداند خلاف کرده است و میداند گناهکار و فاسق و فاجر است، این حیرت زلالت نیست. اونجایی که مردم دچار حیرت زلالت میشن تو عرصه های اجتماعی سیاسیه. در زمان بنی امیه و یزید مردم تو عرصه اجتماعی سیاسی دچار حیرت زلالت شدن، بلا نمازشون که میخوندن، روزشون هم میگرفتن، دعا و قرآن خوندنش هم مشکلی نداشت. تو عرصه های اجتماعی دچار حیرت زلالت شدن، تو عرصه های اجتماعی از امام جدا شدن، از ولایت فاصله گرفتن، ولایت رو کنار گذاشتن، وصائف اجتماعی خودشون رو خودشون میخواستن بر حسب قرائتی که از دین دارن بفهمن و عوضی میفهمیدن. و دقیقا امروز هم همون جوره. امروز هم ما بینیم یه عده مردم اینا تمام وظایف اجتماعی رو زیر پا گذاشتن، تمام وظایف سیاسی رو زیر پا گذاشتن، در مقابل مسائل و وظایف و تکالیف اجتماعی و سیاسی هستن، رفتن یه گوشه‌ای کس کردن، اعتنا به این وظایف و تکالیف ندارن و فکر میکنن فقط وظیفه‌شون منحصر به دو رکعت نماز و یه روزه ماه رمضان و نهایتاً دعایی، زیارتی، توسلی و اشکی بر امام حسین. همین. یه عده دیگه هم که اومدن از این طرف تو عرصه سیاست وارد شدن، اینا سیاست رو به مزاق خودشون تفسیر میکنن، یعنی فکر میکنن توی عرصه آزادن، هر جور نظر دادن، هر جور عمل کردن، هر جور برخورد کردن. دینی نیست، ایمانی نیست، اسلام قانونی ندارد، تکلیفی ندارد، اینجوری فکر کردن. و این میشه برای مردم ما حیرت زلالت، همون حیرت زلالتی که مردم در زمان یزید دچار شدن. و اگر مردم دچار حیرت زلالت شدن، سرنوشتشون میشه بستر اون همه فجایع و جنایاتی که یزید و عبیدالله زیاد و عمر سعد کردن. امام عسکری گفتن شیعیان زیاد زیارت اربعین بخونید. نشان شیعه زیارت اربعینه، انقلاب امام حسینه. انقلاب امام حسین تو اربعین خاتمه پیدا کرد. معمولا چهلوم هر عزیز از دست رفته رو بخوان بگیرن، سال اول چهلومشو میگیرن، اما سال روز چهلوم کسی رو مراسم نمیگیرن. اما امام عسکری به ما دستور میدن به عنوان شیعه سال روز چهلوم شهادت سید الشهدا رو ما به عنوان مراسم بگیریم، زیارت بخونیم، به خاطر این که روز اربعین چهلومین روز شهادت امام حسین تنها نبود، روز اربعین روز پایان انقلاب امام حسین بود، روز تکمیل انقلاب سید الشهدا بود. انقلاب سید الشهدا یه فصلش فصل شهادت بود، یه فصل دوم فصل اسارت بود. سید الشهدا توی کربلا میخواست دو صفحه به مردم نشان بده، یه صفحه به مردم نشان بده تا کجا باید پای دین وایستید، تا اونجایی باید پای دین وایستید که بذل مهجه کنید. مهجه میدونی چیه؟ این کبد کارش خونسازیه، مواد غذایی رو میگیرد به صورت خون در میآورد، از طریق قلب به همه ذرات بدن میرساند، سلولهای بدن تغذیه میکنن، غذای بدن و کبد میسازه که خون میسازه. خب در این کبد باید مرتب مواد غذایی برسد، در داخل این کبد یه چند قطره خون بسته در اون انتهای کبد وجود دارد که اگر به انسانی غذا نرسید و نتونست کبد با مواد غذایی خون سازی کند، او چند قطره خون بسته شده یه تو کبد رو او را آب میکنه، میده به قلب، به بدن میرساند که این بدن از بین نره، نمیره. او چند قطره خون بسته داخل کبد رو میگن مهجه. وقتی که او چند قطره خون مصرف شد، دیگه همه چی بدن مصرف شده است. امام حسین همه چیشو مصرف کرد تا او چند قطره خونی که ته قلبش بود او رو مصرف کرد، او رو بذل کرد. یک ورق بود خدا
امام حسین خواست نشون بده که آدم تا کجا باید پای دین وایست، تا جایی که بذل مهجه کند باید پای دین وایسته، همه چیشو باید بده، حتی و آخرین امکانات و آخرین موجودیشم باید بده. ورق دومی که امام حسین تو کربلا میخواست نمایش بدهد ای که آدمایی که امام نشناسن، آدمایی که بی امام زندگی میکنن، آدمایی که از ولایت زاویه میگیرن، انسانهایی که تو عرصه مدیریت اجتماعی و بستر سیاسی زندگیشون به سراغ ولایت و امام نمیرن، اینها مردمانی هستن که میشن یه نمایشگاه از فجایع، از شنایع، از نکبتها، از جنایتها و قساوتها و سنگدلیها. اونی که صفحه دوم نمایش میداد او فصل اسارت اهل بیت بود، و توی اسارت اهل بیت امام حسین میخواست این فصل دوم نمایش بده که ببینید این مردم چه مردمیان. وقتی بنا شد از امام جدا شدن، از ولایت فاصله گرفتن، ولو نماز بخونن، ولو روزه بگیرن، ولو قرآن بخوانن، این مردم اونقدر نکبت میشن و اونقدر فجایع انجام میدن که هیچ کافری در کفرش به اینا نمیرسد. این رو امام حسین میخواست نمایش بده. این جز با تازیان خوردن بچه 3 ساله روی بدن پاره پاره بابا نمایش داده نمیشد. ای جز با سوار شدن اهل بیت بر روی او تخت پاره های بالای کوهان شتر بدون کجاوه و بستن زن و بچه با آهن بر روی تخت پاره ها، این مسئله نمایش داده نمی شد. ای بجز این که مقابل چشمه ای خواهر، مقابل چشمه ای دختر، مقابل چشمه ای پسر سر بریدش زیر چوب خیزران قرار بگیرد نمایش داده نمی شد. لذا تا اونجا امام حسین دیستاد ای پرده رو نمایش بدهد که حیرت زلالت این مردم چی بوده، و بگه مردم شمایی که 1000 سال بعد میایید و این جریان ها رو میشنوید، اگر شما هم از ولایت فاصله بگیرید، اگر شما هم با ولایت زاویه پیدا کنید، اگر بستر سیاسی اجتماعی زندگی شما هم در تحت مدیریت ولایت و امامت قرار نگیرد، شما به صورت همین مردم در میایید و شما مثل همینا خواهید شد. ای برای آموزش دادن بود. لذا امام عسکری فرمودن شیعیان برید زیارت اربعین بخونید، و زیارت اربعین رو برای ای به ما دستور دادن که ما زندگی خودمون رو بیاییم در عرصه های اجتماعی سیاسی با او خط سید الشهدا دقیقا تنظیم کنیم. این عشقهای عزاداری ها از روز اول محرم تا به امروز انجام گرفته. به ما گفتن زیارت اربعین بخون تا با مزامین این زیارت آشنا بشی به زندگی و آشنا بشی به جامعه ای که وابسته به حسین و وابسته به ولایت حسینه. ولذا برادران، خواهران، اهل بیت برگشتن به کربلا، واقعا کربلا دیدنی بود. 2 روز کربلا کنار هم قرار گرفت. 2 روز از این روزهایی که این زن و بچه 84 زن و بچه داغ دیده تو کربلا بودن در برابر هم، در مساف هم واقع شد. اینا همون زن و بچه داغ دیده 40 روز قبلن. ای خدایی کربلا چه منظره ای داشت. زینب یه نگاهی کرد به زین العابدین بالای شتر برهنه در حالی که پاهاش و زیر شکم شتر بستن، دید رنگ از صورت مولا پریده است، داره جون میده، بدن پاره پاره رو زمین گذاشت، اومد خدمت امام چهارم و گفت ابن اخا که انک تجود و به نفسک، برادر زاده تو داری جان میدی، آخر تو امام زمانی، تو حجت خدایی. عرض که فرمود امام زین العابدین عمه من حجت خدایم، مگر این بدن روی خاک افتاده بدن حجت خدا نیست؟ این منظره کربلای 40 روز پیش بود. طلوع آفتاب این زن و بچه وارد سرزمین کربلا شدن، از میان نخلستانها که خارج شدن رسیدن توی دشت، یه نگاهی به این دشت کربلا کردن، دشتی که منظره صبح 11 محرم تو نظرشون بود، اینها از بالای شتر روی زمین مثل برگ خزانی ریختن، دیگه صبر نکردن کسی بیاد قبور عزیزانشونو به اینها نشان بده. اینا از این طرف بیابان به اون طرف بیابان ای فریاد میزدن وا محمدا وا علیا وا حسینا وا ابتا، بالای قبر میوه های دلشون میدویدن. رسیدن به یه قطعه زمینی دیدن نوشته روش هذا قبر الحسین الذي قتلوه عطشانا، این قبر همون حسینی است که او رو با لب تشنه کشتن. ای خدا تشنگی حسین چه مصیبتیه، قبر امام حسین با نشان تشنگی شناخته میشه. اون لحظه ای هم که خبر شهادت ابی عبدالله به خیمه ها به وسیله اسب بی صاحب میرسد، اول سال از تشنگی حسینه، این دختر کوچولو دستاشو میگردد اسب انداخت، صدا زد یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتل عطشانا، اسب بی صاحب بابا بگو ببینم آیا پدرم و آب دادن یا مالم تشنه کشتن. خواهر داغ دیدشم وقتی کنار بدن پاره پاره آمد از تشنگی برادرش گفت، گفت برادر اگر همه مصیبتات رو فراموش کنم همین مصیبت تو از یاد نمیبرم که تو رو بین دو نهر آب بالا به تشنه کشتم.
و علی ظالمی آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین.